ساعت 24 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود و احترام به شما همراهان رادیو فردا در هر کجای ایران و جهان که هستید، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما می کنیم. به وقت ایران لحظاتی است که وارد بامداد دوشنبه دوم آذر 1394 خورشیدی شدیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری به همراه دیگر همکارانم. تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با گزارش‌های خبری و تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم آزاده یسعدی همراه میشیم و مشروع خبرها. آزاده،
متشکرم. رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. بلژیک بالاترین سطح هشدار امنیتی را در بروکسل در روز دوشنبه هم حفظ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شارل میشل نخست وزیر بلژیک گفته است با تمدید تدابیر شدید امنیتی در پایتخت این کشور، مدرسه ها در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. به گفته او این تدابیر امنیتی به دلیل خطری که جدی و قریب الوقوع خوانده شده در پایتخت برقرار خواهد بود و ایستگاه‌های مترو هم برای سومین روز پیاپی تعطیل خواهند ماند. هشدار امنیتی به گفته نخست وزیر بلژیک در بقیه شهرها غیر از بروکسل یک درجه پایین تر خواهد بود. نخست وزیر بلژیک اعلام کرده درباره خطر وقوع حمله های مشابه هفته گذشته پاریس در بروکسل اطلاعات دقیقی به دست آمده است. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مالزی اعلام کرد گروه حکومت اسلامی یا داعش را نابود خواهیم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما در پایان سفر آسیاییش در مالزی پس از دیدار با سران برخی کشورهای آسیایی در نشستی گفت در کنار دستگیری به گفته او تروریست‌ها، حمله‌های موشکی و قطع منابع مالی آنها قدرتمندترین ابزار برای نبرد با گروه خلافت اسلامی نترسیدن است. آقای اوباما که در مالزی بعد از حملات هفته گذشته پاریس و تشدید تدابیر امنیتی بروکسل سخن میگفت، بر مصمم بودن آمریکا در نبرد با افراطگرایان اسلامی، شکار رهبران آنها و قطع منابع مالی این گروه ها تاکید کرد. در ایران محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه از خونسا شدن تلاش‌های گروه حکومت اسلامی یا داعش برای ایجاد ناامنی در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، محمد علی جعفری در حاشیه همایش طلایی‌داران اقتصاد مقاومتی از برخورد با یک گروه وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داده است. به گفته فرمانده سپاه پاسداران، اعضای داعش از مدت‌ها قبل در صدد ایجاد ناامنی در ایران هستند. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر از ممانعت مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مراسم پدر و مادرش در خانه آنها در تهران خبر داد. پرستو فروهر روز یکشنبه به رادیو فردا گفت در حالی که در گذشته ممنوعیت برگزاری این مراسم ابلاغ می‌شد، این بار تا آخرین لحظه هیچ گونه اطلاعی درباره منع برگزاری این مراسم اعلام نشده است. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری اوائل آذر ماه سال 77 در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید وقتی بر جامعه ای هر جمعه حاکم شود، نظامی ها به خود حق می دهند انقلاب یک مردم را مصادره کرده و به گفته او بر سر کار بیایند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی، او که روز یکشنبه در نشستی با اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران سخن می گفت، تاکید کرد هیچ کس با هیچ بهانه داخلی و خارجی نمی تواند در مسیر آگاهی مردم سنگ اندازی کند و نباید از ناهمواری ها، دستاندازها، تریبون های مایوس کننده و تهدیدهای سیاسی بهراسیم. هاشمی رفسنجانی با اشاره به آنچه که برنامه افراد تندرو برای به هم زدن نشست های سیاسی و فرهنگی خواند گفت، یک عده افراطی با سفرهای استان به استان سعی می کنند با به هم زدن مجالس و برنامه ها تابلویی از به هم ریختگی کشور ترسیم کنند. و سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میگوید لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در این کمیسیون تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمد علی اصفهانی روز یکشنبه گفته است این لایحه تقریبا ترجمه یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی است. این نماینده مجلس همچنین گفته است در این لایحه به مواردی چون مبارزه با پولشویی هم اشاره شده است.
ممنون آزاده. آخرین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش مصمم به نابود کردن گروه خلافت اسلامی یا داعش است. ادامه وضعیت هشدار امنیتی بالا در بروکسل پایتخت بلژیک.
کاملا حالت نظامی به خودش گرفته. یه از ماشین پلیس فراتر رفته. متروها بسته است.
آغاز مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر، مشارکت ها همچنان پایین است. گفتگویی خواهید شنید درباره میزان بالای طلاق در ایران که به رقم بی‌سابقه 22% رسیده است.
همین اینها چه اونایی که طلاق میگیرن چه اونایی که طلاق نمیگیرن حاکی از افت کارکردهای خانواده در ایران.
و آخرین خبرهای ورزشی با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی هم بخش دیگر مجله نیمه شب ما خواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه طی یک سخنرانی در نشستی در مالزی از مصمم بودن کشورش در نبرد علیه افرادگرایان اسلامی، شکار رهبران آنها و قطع منابع مالی این گروه ها سخن گفت. آقای اوباما همچنین تأکید کرد که نابود کردن گروه داعش یا گروه خلافت اسلامی نه تنها یک هدف واقعی گرایانه است، بلکه یک هدف است که به گفته او انجامش خواهیم داد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید آنها را نابود خواهیم کرد. خاکی که به دست آنها افتاده را از کنترلشان در میآوریم. منابع مالیشان را قطع میکنیم، رهبرانشان را شکار میکنیم، شبکه ها و خطوط حمایتیشان را تخریب میکنیم و آنها را نابود خواهیم کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که آنها نمیتوانند ضربه مهلک به فرانسه، ایالات متحده یا کشوری چون مالزی بزنند، اما میتوانند مردم را به ترس و هراس بیندازند. آقای اوباما در سخنرانیش در مالزی با اشاره به داعش گفت که در کناری دستگیری به گفته او تروریست ها، گردآوری اطلاعات مؤثر، حملات موشکی و قطع منابع مالی آنها، قدرتمندترین ابزاری که برای نبرد با داعش در دست داریم این است که بگوییم ما نمی هراسیم. سخنرانی باراک اوباما پس از دیدار او با سران برخی کشورهای آسیایی در مالزی انجام شد. وی در پایان سفری 9 روزه به ترکیه و آسیا به سر می‌برد. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به خواستهایی که برای بستن مرزهای آمریکا به روی پناهجویان سوری و عراقی می‌شود اشاره کرد و به آمریکاییان هشدار داد که نباید تسلیم ترس شده و به خود اجازه ترک ارزش‌ها و ترک سبک زندگی معمول خود را بدهند. به دنبال نگرانی‌های امنیتی پس از حملات پاریس، فرمانداران دستکم 24 ایالت آمریکا از 50 ایالت آن کشور اعلام کردند که دیگر حاضر به پذیرش پناهجویان سوری نیستند. باراک اوباما که تهدید به استفاده از حق وتو علیه این تصمیم کرده، روز یکشنبه نیز بر مصمم بودن خود برای زیر پا نگذاشتن ارزش‌ها در زمینه پذیرش پناهجو تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که بد نیست اگر روسیه تمرکز خود را متوجه نابودی گروه حکومت اسلامی کند و با نوعی از انتقال قدرت در سوریه که بشار اسد در آن برکنار شود موافقت کند. روسیه میگوید حملات هوایی آن کشور در سوریه بر مواضع تروریست ها متمرکز است، اما آمریکا و همپیمانانش میگویند که بیشتر بمباران های روسیه بر قلع و قمع مخالفان میان روی بشار اسد متمرکز بوده است. در جریان نشست مالزی، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز طی یک سخنرانی بر لزوم همبستگی جهانی علیه تروریسم تاکید کرده و از روسیه و آمریکا خواست تا با همکاری با یکدیگر به گفته او تروریسم را ریشه‌کن کنند.
گزارش همکارم حسین قویمی رو میشنیدید. اما بالاترین سطح هشدار امنیتی در بروکسل پایتخت بلژیک روز یکشنبه هم برای دومین روز متوالی تمدید شد. مقام‌های بلژیک از مردم خواستند به دلیل خطر تهدید جدی و قریب الوقوع از رفت و آمد به اماکن پر ازدحام خودداری کنند. همکارم فرین عاصمی در همین باره با آران کمانگر، مدیر یک گالری هنری در شهر بروکسل گفتگو کرده و نخست از او درباره وضعیت عمومی شهر در روز یکشنبه پرسیده. آران کمانگر:
دیروزه و هیچ تغییری نکرده. ریسک خطر حملات رو بالا میدونن. هنوز در تعقیب همون یک نفری هستن که مظنون اصلیشونه و البته اصولاً اینجا یک شنبه ها تعطیل رسمی و همه فروشگاه ها تعطیلن. ولی خب مکان های توریستی باز بودن که امروز اونها هم مثل دیروز تعطیل باقی موندن.
نخست وزیر بلژیک شارل میشل اعلام کرده که اطلاعات دقیقی درباره خطر وقوع حمله مشابه حملات هفته گذشته پاریس در بروکسل هم در دسته. آیا رسانه‌های بلژیک اطلاعی در این باره دادن به مردم؟
اطلاع که همین که فقط سخنان نخست وزیر که پخش کردن راجع به اون حزبای مختلف دارن صحبت میکنن، ولی خب به خاطر مسئله امنیتی نگفتن که از کجا و چطور این اطلاعات به دست دولت رسیده. ولی خب من شنیدم که رئیس پلیس فدرال بلژیک اصرار به این داشت که وضعیت علاوه بر وضعیت پلیسی یا امنیتی، وضعیت نظامی هم کماکان ادامه داشته باشه، که قرار شده وضعیت نظامی تا فردا همینطور ادامه پیدا کنه و روز دوشنبه شاید، البته هنوز معلوم نیست، تا اصل هنوز مشخص میکنن، شاید از وضعیت 4 بیاد به 3، یعنی باعث میشه که مترو و حمل و نقل عمومی باز بشه که مردم بتونن برن سر کار و بچه ها برن مدرسه و یه ذره شهر جریان عادی پیدا کنه.
به وضعیت نظامی اشاره کردیم، وضعیت نظامی یعنی حضور نیروهای نظامی در شهر، در خیابونها؟
دقیقاً، چون شهر اصولا عادت داره به حضور پلیس، ولی الان از حضور پلیس بالاتر رفته و کاملا نیروهای نظامی وارد عمل شدن، همونطور که حتی ماشین‌های نفربر یا ضد گلوله توی شهر گذاشتن، فقط ماشین پلیس نمی‌بینید. کاملا انگار که یه منطقه جنگیه، یعنی از حالت شهری عادی در اومده.
این وضعیت چه تأثیری روی مردم گذاشته؟ آیا در این باره صحبت می‌کنن؟ نظر مردم چیه در شهر بروکسل؟
مردم هم ترس رو دارن، همین که خب نگران این هستن که خیلی مشاغل آزاد، خیلی جاهایی که در واقع خودشون به واسطه این برنامه‌های مالیاتی اروپایی و اینا باید اگه کار نکنن خیلی لطمه‌های بزرگ مالی بهشون می‌خوره، باشون که صحبت می‌کنم هم دوست دارن که شهر به حالت عادی برگرده که بتونن در واقع به کسب و کار روزانه‌شون ادامه بدن، از اون ور هم خب نگرانی‌ها هست و علل خصوص نگرانی برای بیمارستان و مدارس الان خیلی هست که نمیدونن واقعا مردم موندن فردا بچه‌هاشون رو بفرستن مدرسه نفرستن مدرسه، و اینکه یه تهدیدی که شنیدن حملات به بیمارستان، واقعا بیمارستان‌ها در حالت آماده باش هستن، هم اگر اتفاقی تو شهر بیفته، همین که اگر یه حمله به سمت یه بیمارستان مستقیم باشه، برای همین این دو جا کاملا الان در نگرانی بالاتر و شدیدتر از هر جای دیگه قرار گرفتن.
بروکسل یک شهر توریستیه، الان وضعیت توریستا به چه صورته؟ آیا توریستی در شهر وجود داره یا نه؟
توریست خیلی هست. خب توریست ها اومدن از کشورهای مختلف اومدن، خیلی توریست آسیایی داره که از کشورهای آسیایی دور میان، خب اونا مقدور نیست که براشون الان برگردن، توی شهر هستن، خب دارن یه جوری بهره میبرن از ساختمون ها و مناظری که میتونن از بیرون ویزیت کنن، ولی خب مسلما موزه ها تعطیله، نمیتونن برن جاهای دیدنی که مخصوص خود شهره و حالت ورودی داخلی داره بسته است، نمیتونن برن. توریستا هم با ماشینای نظامی و با سربازهای نظامی وای میستن عکس میگیرن، یعنی یه جوری انگار اینم شده یه جنبه توریستی و تفریحی.
آرانا کمانگر مدیر یک گالری هنری در شهر بروکسل بود و از وضعیت عمومی این شهر با همکارم فرین عاصمی گفتگو میکرد، جایی که بالاترین سطح هشدار امنیتی در این شهر بروکسل پایتخت بلژیک روز یکشنبه برای دومین روز متوالی تمدید شد. اما مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر روز یکشنبه در 13 استان این کشور، 13 استان از 27 استان مصر برگزار شد. مرحله اول انتخابات در غیاب احزاب قوی منتقد دولت در اواخر مهر ماه با مشارکت حدود 27% رای دهندگان برگزار شد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه الان روی خط ارتباطی ماست و با او نگاهی می‌کنیم به این مرحله از انتخابات مصر. ایلیا، مشارکت در مرحله اول انتخابات این کشور، انتخابات مصر، کم بود. در مرحله دوم این انتخابات تا به این لحظه چطور بوده؟
رضا، در این مرحله از انتخابات که امروز و فردا برگزار میشه، البته صندوق‌های رای در روز اول مرحله دوم انتخابات بسته شد ساعتی پیش، کم بود. مثل مرحله اول تلویزیون رسمی مصر هم حوزه‌های رای‌گیری رو نشون داد که خالی از رای دهندگان بود یا تعداد کمی از رای دهندگان حضور داشتن. در بعضی از مناطق در خود شهر قاهره پایتخت مصر که از جمله استان‌هایی هست که در اون انتخابات مرحله دوم داره برگزار میشه، در شمال قاهره تعداد نسبتاً بیشتر جاهای دیگه بود. در روستاهایی که بعضی از نامزدها از همون روستاها هستن شاهد اقبال زیاد مردم به صندوق‌های رأی بودیم، اما در کل شمار شرکت کنندگان بسیار پایین بود.
حالا ایلیا، چرا این احزاب منتقد دولت شرکت نکردن؟ عمده مشکلات این احزاب برای شرکت در انتخابات چی بود؟
دو نوع از احزاب داریم رضا. یکی احزاب اپوزیسیون از جمله اخوان المسلمین و اونهایی که باش مرتبط هستن که اصلا منع شدن از شرکت در انتخابات. خود اخوان المسلمین که گروه تروریستی به حساب اومد در مصداق یک حکمی که دادگاه صادر کرد. بعضی از احزاب اپوزیسیون از جمله احزاب چپگرا و احزاب لیبرال در مرحله اول حضور داشتن نخست در انتخابات، اما به خاطر بعضی از سیاست‌هایی که از سوی دولت اعمال شد انصراف دادن از ادامه حضور در انتخابات و دولت عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر رو به دیکتاتوری، به مقابله با آزادی‌های مختلف، آزادی‌های بیان و آزادی‌های فردی و اجتماعی متهم می‌کنند.
و حالا پیشبینی ها از موفقیت کدام احزاب در این انتخابات حکایت داره؟
رضا، در مرحله اول انتخابات ائتلاف دوستان مصر یا عشق مصر، اگر فی حب مصر هست اسمش، حالا ترجمهش میشه به نوع مختلفی ترجمه کرد، این ائتلاف پشتیبان عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر هست و ریاستش رو سامح سیف الیزل، یکی از سران سازمان اطلاعات سابق مصر، بر عهده داره. این ائتلاف در مرحله اول بیشترین شمار از کرسی ها رو از آن خودش کرد. پیشبینی میشه در این مرحله هم همین ائتلاف پیروز بشه و شاهد مجلس تقریبا یک دستی به سود عبدالفتاح سیسی باشیم.
ممنون از تو ایلیا. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود و با اون نگاهی داشتیم به مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر که از روز یکشنبه در 13 استان این کشور آغاز شد. و شماره تلفن 2042212211212 شماره پیامگیر رادیو فرداست و شماره پیامگیر رادیو فردا هم 2048799599800 شماره پیامگیر رادیو فرداست که به این شماره میتونید اسمس بزنید. فرصتی هست تا به تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، ما بازنشستگان آموزش پرورش هستیم که انقلاب را با ریختن شاگردان خود بیرون از کلاس ها راه پیمایی ها را برپا کردیم. حال که از کار افتاده ایم، بیمه درمان و حقوق کفاف زندگی ما را نمی کند، مخصوصا بیمه. انتظار دارید انتخابات شما را شرکت کنیم؟
امام جمعه مشهد و آقای طائب حوادث پاریس رو ساختگی می دونن. یک ضرب المثلی داریم ما در ایران که میگه کافر یا کافر همه را به کیش خود پندارد. جریان سینما رکس و آبادان را هموطنان فراموش نکردند. آبادان به خاطر اینکه شرکت نفت اونجا بود با خارجی ها در تماس بود، دیرتر به انقلاب پیوست. برای اینکه اون رو برسونن به بقیه شهرها، اون انفجار رو خودشون در سینما ترتیب دادن. در مورد برج‌های دوقلو هم گفتن ساختگیه. چرا مسئله 88 ساختگی نباشه؟
امروز خبر دلخراش 50,000 اثر تاریخی و خطی در دوران احمدی نژاد مفقود شده رو شنیدم. این آقایان دیگه به چه صورتی ثابت کنند که برای نابودی ایران و فرهنگ آن آمدند؟
در اکثر پایگاه های بسیج با مفشویی جوانان 18 ساله با وعده روزانه 6 میلیون تومان جهت اعزام به سوریه عضوگیری می کنند. وقتی که این همه فرماندهان سپاه با آن همه تجربه در سوریه جانشان را از دست می دهند، از دست یک جوان 18 ساله که هیچ گونه تجربه ندارد در کشوری همچون سوریه چه عملی برخواهد آمد؟ بنده چندین پیام دادم، هیچ یک از پیام هم پخش نشد.
فرمایشه آقای جان کری خیلی کن القادر نابود کردیم، الداش هم نابود درست نیست. آقای جان کری، آقای خمینی 50 سال پیش رساله مانیفست حکومت اسلامی رو نوشتن. اینها همه از اونجا سرتش میگیره. شما باید ریشه رو قطع کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کنار اشاره به مسائل و مصائب فراوان از جمله معیشت زنان سرپرست خانوار، دختران فراری و راه اندازی و افزایش تعداد خانه‌های امن برای زنان در معرض خشونت خانگی و همچنین از افزایش طلاق در ایران و رسیدن آمار طلاق به رقم حدود 23% خبر داد، یعنی رقمی نزدیک به 1/4. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در همین باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ میده.
من شخصا کماکان فکر میکنم هنوز میزان آمار طلاق اون میزانی نیست که وضعیت خانواده ها در ایران حاکی از اونه. به این معنی که انتظار میره با توجه به وضعیت زمین خانواده در ایران حتی میزان طلاق بیش از این باشه، ولی عواملی باعث شدن که این میزان چندان هم افزایش پیدا نکنه. با این حال میدونیم که میزان طلاق رو به افزایش در سالیان اخیر ازدواج به حدود 22.6 رسیده مطابق اعلامیه اخیر سازمان بهزیستی. ولی با این حال همه اینها، چه اونهایی که طلاق میگیرن چه اونهایی که طلاق نمیگیرن، حاکی از افت کارکردهای خانواده در ایران. به این معنی که خود این آمار طلاق نشون میده که خانواده ها موفق نیستن در تداوم خودشون، و علاوه ما با خشونت خانوادگی هم با این خانواده هایی که از هم جدا نمیشن، با پدیده دختران فراری روبرو هستیم که عمده اینا 90%شون به علت مسائلی است که در درون خانواده میگذره، همینطور با چه پدیده های دیگری در خانواده روبرو هستیم که مثل خیانت، که همه اینا گواه این موضوع است که خانواده کارکردهای خودش رو به مرور داره از دست میده و افزایش میزان طلاق هم یکی از نشانه های کم کارکرد شدن خانواده در ایران امروز.
آقای قاضیان، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته که آمار زنان سرپرست خانواده 2,500,000 نفره. سن زنان سرپرست خانواده به علت طلاق پایین تر از زنان سرپرست خانواده به علت فوت همسره. از دیدگاه شما چرا سن زنانی که از همسرشون جدا میشن پایین آمده؟
تا حدی دلیلش توی مقایسه مشخص میشه. به این دلیل که کسانی که به علت فوت سرپرست خانواده میشن معمولا همسرانشون در سن بالاتری هستن، چون اینا اغلبشون بیش از 90%شون یا 70-70%شون به خاطر بیماری قلبی، عروقی و سرطان و امثالمون فوت میکنن و اینا معمولا در سن میانسالی به بالا اتفاق میفته. بنابراین خیلی طبیعی است که زنان سرپرست خانوارهایی که از این طریق ایجاد شدن سنشون بالاتر از کسانی باشه که به علت طلاق سرپرست خانوار میشن. علاوه ما میدونیم که خیلی از طلاق ها در 3 سال اول زندگی صورت میگیره و با توجه به سن میانگین اولین ازدواج در ایران که زیر 30 سال هست، طبیعی است که همسرانی که از این طریق جدا میشن و سرپرست خانوار میشن سنشون پایین تر باشه. به طبیعی است که در مقایسه به خوبی معلوم میشه دلیلش چیست.
آقای قاضیان، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین گفته که قبلا خدمات بهزیستی به زنان سرپرست خانواده بیشتر اقتصادی بوده، اما در حال حاضر باید خدمات روانشناسی و مددکاری اجتماعی هم به اونها داده بشه.
اینجا هم باز دوره مقایسه میتونه کمک کننده باشه، به این مفهوم که وقتی شما این 3 گروه رو با هم مقایسه میکنید بهتر متوجه میشید که چرا اینا نیاز به خدمات روانشناسی و مددکاری اجتماعی دارن. چون گروه اول که کسانی هستن که به دلیل فوت همسر سرپرست خانوار شدن و کسانی که به علت از کار افتادگی همسرانشون سرپرست خانوار شدن، اینا در یک پرونده طبیعی سرپرست خانوار شدن و معمولا این دوره به نحوی عمل میشه یا طی میشه که با تنش و درگیری توام نیست، در حالی که کسانی که به مرحله طلاق میرسن یه دوره لااقل نارضایتی، یه دوره تنش، یه دوره اختلاف رو سر گذروندن و این طرف این رو فرسوده کرده و زنان سرپرست خانوار که معمولا اغلب باید بچه‌ها رو هم نگهداری بکنن در وضعیتی هستن که هم یک دوره پرتنش تا رسیدن به طلاق رو از سر گذروندن، هم به دلیل نبودن حمایت‌های اجتماعی با یک آینده نسبتاً مبهمی رو برستن. طبیعی است که اینا در وضعیت مخربتری هستن از لحاظ روانی و نیاز به کمک‌های بیشتری دارن در مقایسه با اون 2 گروه دیگری که ازشون به عنوان زنان سرپرست خانواده یاد میشه.
حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، بود در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به سوالات او پاسخ میداد.
اونların eline silah vererek aldığı toprağı و آزادلقدان مدافع اتمنسیزدید.
پیشوری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف من رو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
خب پایان بخش نیمه نخست مجله نیمه شب رادیو فردا خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب که الان روی خط ارتباطی ماست و به طور زنده با او مروری میکنیم به مهمترین خبرهای ورزشی ایران و جهان. آقای غریب خوش اومدید به این بخش خبری. با هندبال انتخابی ریو 2016 در آسیا شروع کنیم. عصر یکشنبه ایران در یک بازی خوب و مهیج تیم عربستان رو شکست داد و به نیمه نهایی رسید.
بله با سلام به شما و تشکر از شما. ادامه مسابقات هندبال انتخابی بود در دوحه قطر. تیم ایران 30-24 عربستان رو برد، به عنوان تیم دوم گروه دو به نیمه نهایی صعود کرد. تیم هندبال ایران قبل از برد عربستان یک شنبه عمان و ژاپن و ازبکستان رو برده بود و به قطر میزبان باخته بود. ایران تو نیمه نهایی باید با تیم اول گروه یک برنده بازی کره جنوبی بحرین مسابقه بده. تیم قهرمان مستقیما جواز المپیک ریو رو میگیره و تیمای دوم و سوم باید در بازی‌های انتخابی مرحله بعدی شرکت کنند.
در دنیای تنیس هم آقای غریب امشب در لندن دو ستاره این ورزش جوکوویچ و فدرر بازی فینال تنیس لندن رو برگزار کردن، چه خبر از این بازی؟
بله فینال تنیس مسترز لندن بود، یه فینال کلاسیک بین نوواک جوکوویچ صربستانی سید اول جهان با روجر فدرر سوئیسی سید شماره 3. یه بازی زیبا که همه جذابیت‌های تنیس با تکنیک و پرسرعت و ظریف‌کاری و زیبایی فن رو این دو نفر به نمایش گذاشتن. تو دور گروهی این تورنمنت جوکوویچ و فدرر یه بار با هم بازی کرده بودن که فدرر برده بود، اما امشب جوکوویچ در دو ست فدرر رو شکست داد و آخرین جام فصل رو بالای سر برد که مسابقات سال 2015 رو با قهرمانی به پایان برسونه و در جایگاه اول رده‌بندی تنیس رنکینگ که تنیس بازان برتر جهان همچنان ماندگار هست در پایان سال 2015 آقای نوواک جوکوویچ صربستانی.
یه نگاهی هم به فوتبال باشگاهی در اروپا بندازیم. میتونیم با اسپانیا شروع کنیم. تا همین الان که من دارم نگاه میکنم بازی دو تیم اتلتیکو مادرید و رئال بتیس در جریان، تا دقیقه 69 اتلتیکو مادرید یکیش جلو است. از باشگاه‌های اسپانیا چه خبر به خصوص با بازی شنبه شب رئال و بارسا هم به اوج هیجان خودش رسید؟
بله به اوج هیجان رسید. دیشب این بازی یعنی شنبه شب 4-0 رئال مادرید باخت بارسا. اینم خبر بدیه برای رئال مادرید که الان اتلتیکو مادرید یکیش تو زمین رئال بتیس جلوه، چون با این نتیجه اگر تا 20 دقیقه دیگه الان دقیقه 70 دووم بیاره این نتیجه و اتلتیکو مادرید ببره، رئال مادرید یه پله میاد پایین‌تر. الان ردیف دوم بعد از بارسا میاد و ردیف سوم قرار میگیره. من فکر میکنم که بسیاری از هواداران، تو خبرها اومده بود آقای جمالی روز یک شنبه در اسپانیا رسانه‌های این کشور هم گزارش دادن که هوادارهای رئال مادرید بی‌صبرانه منتظر یه تصمیمات جدید هستن در مورد تعویض سرمربی، یعنی برکناری رافا بنیتس.
و خب اون بازی که خیلی صحبت میشه راجبش کرد، یه با توجه به اینکه فرصتمون کمه یه نگاهی هم به بازی سری آ ایتالیا داشته باشیم. اینتر میلان همینک داره بازی میکنه.
الان دقیقه 53 بازی اینتر میلان با فروزینونس در سانسیرو ورزشگاه خانگی اینتر میلان. اینتر یکی جلوه، داره برای صدرنشینی میجنگه. اگر این پیروزی تداوم داشته باشه تا آخر بازی، اینتر با 30 امتیاز میاد صدر جدول، بالاتر از ناپولی و فیورنتینای 28 امتیازی قرار میگیره. این چند دقیقه بازی اینتر رو که من دیدم، اگر اینتر میلان همینجوری روند این بازی‌ها رو در بازی‌های بعدی مسابقات بعدی حفظ بکنه، فکر می‌کنم دیگه صدر جدول رو از دست نخواهد داد.
ممنون از شما. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان بود و با او نگاهی داشتیم به آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان به صورت خلاصه. به تا ثانیه‌های دیگر وارد بخش دوم مجله نیمه شب میرسیم و در آنجا یک بار دیگه با همکارم آزاده اسدی همراه خواهیم شد و نگاهی خواهیم داشت به آخرین خبرهای ایران و جهان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. هر کجای ایران و جهان که هستید، شب و روز شما به خیر و نیکی باشه. همراه میشیم با همکارم آزاده اسدی، یک بار دیگه نگاهی داریم به آخرین خبرهای ایران و جهان و بعد هم مجله زنان صدای دیگر خواهد بود و نخست خبرها و بعد مجله زنان رو خواهیم شنید. آزاده
متشکرم. رضا سلام دوباره به شما. شب زنده‌داران در ایران. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در مالزی اعلام کرد گروه حکومت اسلامی یا داعش را نابود خواهیم کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما در پایان سفر آسیاییش در مالزی پس از دیدار با سران برخی کشورهای آسیایی در نشستی گفت در کنار دستگیری به گفته او تروریست‌ها، حمله‌های موشکی و قطع منابع مالی آنها قدرتمندترین ابزار برای نبرد با گروه خلافت اسلامی نترسیدن است. بلژیک بالاترین سطح هشدار امنیتی را در بروکسل در روز دوشنبه هم حفظ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شارل میشل نخست وزیر بلژیک گفته است با تمدید تدابیر شدید امنیتی در پایتخت این کشور، مدرسه ها در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. به گفته او این تدابیر امنیتی به دلیل خطری که جدی و قریب الوقوع خوانده شده در پایتخت برقرار خواهد بود و ایستگاه‌های مترو برای سومین روز پیاپی تعطیل خواهند بود. در ایران رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید وقتی بر جامعه هرج و مرج حاکم شود، نظامی ها به خود حق می دهند انقلاب یک مردم را مصادره کرده و به گفته او بر سر کار بیایند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی، او که روز یکشنبه در نشستی با اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران سخن می گفت، تاکید کرد هیچ کس با هیچ بهانه داخلی و خارجی نمی تواند در مسیر آگاهی مردم سنگ اندازی کند و نباید از ناهمواری ها، دستاندازها و تریبون‌های مأیوس کننده و تهدیدهای سیاسی بهراسیم. در خبر دیگر، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز یکشنبه از خونسا شدن تلاش‌های گروه حکومت اسلامی یا داعش برای ایجاد ناامنی در ایران خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش دادند محمد علی جعفری در حاشیه همایشی از برخورد با یک گروه وابسته به داعش در کرمانشاه خبر داده است. به گفته او اعضای داعش از مدت‌ها قبل در صدد ایجاد ناامنی در ایران هستند. اعتراض صدها پناهجوی سرگردان در مرزهای مقدونیه و یونان وارد چهارمین روز شد. به گزارش آسوشیتد پرس، بیشتر این پناهجویان که در این چهار روز با بسته شدن مرز مقدونیه سرگردان شدند، ایرانی، پاکستانی و بنگلادشی هستند. این پناهجویان به دلیل جلوگیری از ورود به خاک مقدونیه پس از اعمال محدودیت‌های جدید توسط این کشور اعتراض کردند. بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مثل اسلوونی و کرواسی و همچنین کشورهای غیر عضو مثل صربستان و مقدونیه گفتند اجازه عبور را فقط به پناهجویان از مناطق جنگی به سمت شمال و مرکز اروپا خواهند داد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهور مقدونیه اما از اتحادیه اروپا به دلیل حمایت مالی پایین و همچنین مشکلات مربوط به اشتراک گذاشتن اطلاعات در شرایط بحرانی پناهجویان انتقاد کرده است. باز هم در ایران، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از فرار فردی پس از دریافت 100 میلیارد تومان از وزارت نفت خبر داد. به گزارش خبرگزاری مر، ناصر سراج این ماجرا را فساد 100 میلیارد تومانی توصیف کرده و بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است این فرد مانند بابک زنجانی این میزان پول را از وزارت نفت گرفته و به کانادا گریخته است. به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، این فرد با یکی از مدیران سازمان بازرسی به صورت تلفنی در ارتباط است و این سازمان توانسته با ضبط به گفته او خانه های بسیار شیک و خودروهای او 60 میلیارد تومان را با هماهنگی خود فرد پس بگیرد. و همچنین سخنگوی غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری اعلام کرد که جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در تهران، محکوم به حبس شده است.
ممنون آزاد. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسعدی شنیدید. در ادامه شنونده مجله هفتگی زنان خواهید بود، کاری از رویا کریمی مجد. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
حالا خیلی ها او را می‌شناسند. دختر نوجوانی که روزی دلش می‌خواست مشهور شود، حالا نام و تصاویرش در مهمترین رسانه‌های جهان منتشر شده. او اسنا آیت ابوالحسن، دختری است که خودش را منفجر نکرده است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا از گروه حکومت اسلامی بگوییم و زنان و آرزوهای آنها. نام اسنا یک روز بعد از حوادث مرگبار پاریس بر زبان ها افتاد، جایی که پلیس فرانسه اعلام کرد زنی در عملیات انتحاری در منطقه سندونی پاریس جان باخته. او خیلی سریع به جایگاه اولین زن عضو داعش که به ماموریت عملیات انتحاری در اروپا فرستاده شده دست پیدا کرد، شهرتی که دیری نپایید و پلیس فرانسه خیلی زود اعلام کرد که او خود قربانی انفجار انتحاری بوده که در نزدیکیش توسط یک مرد رخ داده. با این همه هنوز رسانه‌های رسمی و اجتماعی پر است از تصاویری که یا با پوشش کامل سر در کنار دوستان بدون حجابش ایستاده، یا اون که دروان پر از کف دراز کشیده و به روبرو خیره شده. او 6 ماه قبل سوریه سفر کرده و تنها 1 ماه قبل از عملیات شروع به پوشیدن حجاب کرده بوده. آخرین اطلاعات منتشر شده نشون میده که تنها چند ساعت قبل از حمله پلیس به عملیاتی که پسردائیش با عنوان مغز متفکر او شناخته شده پیوسته بوده. محمد جواد اکبرین، اسلام شناس ساکن فرانسه، از همراهان برنامه امروز ماست. آقای اکبرین، اگر موافق باشید از داعش یا حکومت اسلامی آغاز کنیم. این گروه چه تعریف و چه نگاهی به زنان داره؟
فکر میکنم واضح‌ترین پاسخ رو به این سوال خود داعش در فوریه سال 2015، فوریه گذشته، در بیانیه‌ای داد و اونجا روشن کرد که چه نگاهی به زن داره. در اون بیانیه که در رسانه‌های منطقه هم بازتاب زیادی داشت، تأکید کرده بود که به برابری زن و مرد هیچ اعتقادی نداره. توقعش این هست که دختران سرزمین هایی که داعش بر اونها تسلط داره در سن 9 سالگی باید ازدواج بکنن، به همسری و خانه‌داری بپردازن و وجه تمایز خودشون رو با زنان غربی حفظ بکنن. زنان غربی تعبیر بود که در خود اون بیانیه اومده بود که خیلی هجوم برده بودن به فرهنگ و نوع زندگی و نوع تفکر اونها. خب اگر ما این مشخصات رو در نظر بگیریم، به نظرم میتونیم تصویر جامعی داشته باشیم از توقعی که داعش از زن داره.
آیه اکبرین، به نظر میرسه که بعد از حوادث هفته گذشته در پاریس و منتشر شدن خبر اولین عملیات انتحاری داعش در پاریس، اون هم توسط یک زن، یکم تغییر در نگاه رسانه‌های فرانسه به خصوص در مورد نگاه داعش به مسائل زنان رخ داد.
وقتی تصور از داعش این بود که در واقع برای زن هیچ اعتباری قائل نیست، رو همون چیزی که در بیانیه خودش گفته و نقل میشه از نحوه رفتار داعش با زنان، وقتی این تصویر تغییر پیدا میکنه و ناگهان جامعه مواجه میشه با این که خیر، مثلا اگر ایدئولوژی داعش که ایدئولوژی مبتنی بر جهاد و حذف دیگرانه، در این ایدئولوژی زن رو هم شریک میکنه و به نوعی همون شأنی که برای رسالتی که برای خودش قائله برای زنان هم قائله. خب این صرف نظر از اینکه ما داعش رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا چه تصوری از رفتار و عمل داعش و نظر داعش داریم، متوجه نشون میده که به هر حال برای زن اعتباری قائل در چارچوب همون فکر خودش. وقتی زنان تا این حد وارد عرصه جهاد میشن که در عملیات های انتحاری هم نقشی همانند مردان دارن، بگمانم چنین تصویری از داعش برای رسانه ها و جامعه‌ای که داشت دنبال میکرد اخبار داعش رو
و حالا با آخرین اخبار منتشر شده، به نظر میرسه که این تصویر تا حد بسیار زیادی مخدوش شده. فکر میکنید که حالا با این جزئیات جدید به دست آمده، در واقع همه چیز به فوریه سال 2015 برمیگرده و همون ایده‌ای که به گفته شما تا به حال گروه حکومت اسلامی داشته همچنان پا بر جا میمونه و نقش زن در حد ابزاری برای ارائه سکس و زایمان محدود میمونه؟
ببینید، در ماه‌های اخیر هم رسانه‌ها هشدار داده بودند به دخترانی که گرایش نشون میدادند توی برخی از شبکه‌های اجتماعی به داعش، به اونها هشدار داده بودند که این تصویری که بعضی ها منتشر کردند از زنان با لباس‌های جهادی، این تصویر واقعیت نداره و کسانی که رفتن تحقیق کردند و نزدیک شدند به جریان داعش متوجه این موضوع شدن که این تصاویر فقط تبلیغاتی است، ولی وقتی رسیدید داخل اون حلقه مطلقاً از این خبرها نیست. اینو هشدار داده بودن، منتها اینکه چقدر جدی گرفته شد من اطلاعی ندارم. دست کم خبرهایی که در تکذیب خبر ماجرای این زن انتحاری که شما اشاره کردید منتشر شده، حالا بیشتر نشون میده درستی اون هشدار رو و دقیق بودن تصویری که در همون بیانیه داعش منتشر شده و حالا جامعه یه تصور واقعی تری از جریان داعش.
سپاسگزارم از محمد جواد اکبری، این اسلام شناس ساکن فرانسه. به ترکیه بریم، جایی که ام امس و دعا، دو دختر جوان سوری، با شهید یعقوب، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، به گفتگو نشستن. اونها در شهر رقه، مرکز قلمرو گروه خلافت اسلامی یا داعش، با دو پیکارجوی خارجی این گروه ازدواج کردند. اونها به گفته ام امس نخست طرفدار دیدگاه‌های تندروانه بودند، اما پس از فرار همسر ام امس و کشته شدن همسر دعا، دو دخترمو حالا به ترکیه گریختند.
وقتی اونها در مورد اسلام آموزش میدن، عشق به دین در شما زنده میشه. شما متوجه میشین که بعضی از چیزا باید ممنوع و حرام بشن. ما فکر میکردیم این کارا رو برای منافع مردم انجام میدیم.
ام امس میگوید در یک دوره از رشد و قدرتگیری گروه خلافت اسلامی خوشحال بود و به واحدهای انتظامی زنان این گروه پیوست که وظیفه آنها اجرای مقررات سخیرانه در زمینه‌های فرهنگی و اخلاقی است.
من در یک مرکز آموزشی ثبت نام کردم که دوره اون یک ماه طول کشید. 15 روز آموزش نظامی و استفاده از اسلحه و 15 روز دیگرش تعلیمات دینی بود. پس از پایان آموزش یک ماهه در اردوگاه، ما جزی از نیروهای گروه خلافت اسلامی بودیم. من در گردان به عنوان مسئول کنترل اخلاق و رفتار عمومی انجام وظیفه می کردم. ما در خودروهای مخصوص گشت می زدیم و دنبال تخلف و جرائم می گشتیم.
جلوی چشم شما اتفاقات زیادی میافته و شما نمیتونین برخلاف اون هیچ حرفی بزنید. مثلا اگر کسی با یک زن دشمنی داشته باشه، هر زنی که میخواد باشه حالا میره و از اون بدگویی میکنه و ادعا میکنه که زن این یا اون خلاف رو مرتکب شده. حتی اگر هیچ کدوم از این حرفا حقیقت نداشته باشه، زن رو دستگیر میکنن و شلاقش میزنن. احتمال خیلی زیادی داره که اونو شلاق بزنن و شما نمیتونید هیچ گونه مخالفتی بکنید.
این دو زن با کمک دوستانشان توانستند مدارک جعلی تهیه کرده و به ترکیه بگیزند. ام امس یکی از عکس‌های خودش بدون نقاب و مقنعه را نشان می‌دهد و می‌گوید یک زمانی در آینده می‌خواهد بدون حجاب بیرون برود.
گزارش همکارم شهید یعقوب، گزارشگر رادیو اروپای آزاد در ترکیه رو شنیدید که توسط همکارانم در رادیو فردا ترجمه و صداگذاری شده بود. ام امس و دعا اما اولین زنانی نیستند که از منطقه تحت سلطه گروه حکومت اسلامی یا داعش گریختن و داستان خودشون رو برای رسانه‌ها بازگو می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، همراه ماست. آقای قاضیان، چرا همه این مستندهای تکان دهنده جلوی پیوستن زنان به حکومت اسلامی یا داعش رو نگرفته؟
ببینید، کسانی که به داعش می‌پیوندن خصوصاً از میان زنان، گروه‌های متفاوتی هستند. اونهایی که در داخل خود قلمرو حکومت اسلامی به اونها می‌پیوندن، کسانی که از کشورهای همجوار یا کشورهای اسلامی اونها می‌پیوندن، مسلمان‌هایی که از کشورهای اروپایی به اونها می‌پیوندن و غیر مسلمان‌هایی که از کشورهای اروپایی به اونها می‌پیوندن، همه اینا به شیوه های متفاوتی به موضوع نگاه میکنن. ولی اون چیزی که معمولا این تعجب رو توضیح میده که چطور یه عده دارن فرار میکنن و یه عده دارن میپیوندن، اینه که نگاه از درون با نگاه از بیرون فرق داره. کسانی که به این گروه ها میپیوندن اغلب کسانی هستن که در حاشیه جامعه های خودشون زندگی میکنن و این حاشیه ها اونها رو از متن و از توجه خارج کرده، بنابراین اونها منزوی هستن به یک عبارت. نه تنها از متن جامعه بیرون هستن، بلکه عدم توجه به اونها خودشو در تنهایی اونها نشون میده. اونها با این شبکه پیوند ندارن، به کسی تعلق ندارن، به جایی وابسته نیستن، از نظر کسی اهمیتی ندارن. این فقدان اهمیت که با نوعی روزمرگه پیوند خود خصوصا در مورد اون زنان غربی که به اینها میپیوندن و مسلمان نیستن، اینا به دنبال اینه که خودشونو بندازن درون یک متن، درون یک هیجان که از اونها کسی بسازه. اونها وقتی بیرون از این جریان هستن کسی محسوب نمیشن، اما با پیوستن به داعش کسی میشن، به زندگیشون معنای میبخشن. ما که از بیرون داریم نگاه میکنیم میگیم خب اینا رفتن توی یک منجلاب اثر مذهبی که خیلی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
آقای قاضیان، چطور ممکنه حتی زنان تحصیل کرده به این فکر کنن که میتونن با پیوستن به گروه حکومت اسلامی مسائل فردی رو که شما بهش اشاره کردید جبران کنن؟
اگر بخوایم رو عنصر تحصیلات به طور کلی دست بزنیم، این عنصر برای افراد مختلف نقش‌های متفاوتی بازی میکنه. فرض کنید اگه طرف الهیات خونده باشه و در عربستان، خب اتفاقا این محتوای تولیدی علمی که در اون حوزه رشد میشه حمایتگر اون فکر سلفی است که داعشی روی اون حرکت میکنن. بنابراین هم محتوا، هم مکان تحصیل، هم اندازه تحصیل و فضای عمومی اون تحصیلی که به اون آموزش معنایی میده و وقت میشه گفتش که این آموزش رهایی بخش یا آموزشی است که آدم رو به بند میندازه و تبدیل میکنه به یکی از اعضای داعش.
به پایان برنامه صدای دیگر نزدیک میشیم، اما پیش از خداحافظی یادآوری کنم که هفته آینده قرار برنامه‌ای داشته باشیم در مورد منع خشونت علیه زنان به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان. در طول سالهایی که برنامه صدای دیگر منتشر شده، همواره گروهی از مردان بودند که اعتراض داشتند که چرا از منظر مردانه به مسائل زنان نگاه نمی‌کنیم. حالا شاید فرصت مناسبی برای اونها فراهم شده باشه با ما تماس بگیرید و بگید چرا علیه زنانتون خشونت روا می‌دارید. 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda